أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. عرض شد بحثی رو که مرحوم شیخ فرمودن راجع به شرایط متعاقدین، بعد از اینکه شرایط خود عقد رو مطرح کردن متعرض شرایط عاقده این شده و شرط اول رو بلوغ و یک چند روزی هم عبارت شیخ و بعضی توضیحاتی که لازم بود از کرده. این مسئله طرح بسیار قدیم داره، شاید برگرده به اواخر قرن اول و قرن دوم و از اونجا برگرده و مخصوصا دلیل رو هم که ذکر کردن رفع قلم باشه، شواهد کاملا حاکیست که از اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم در تفکرات اسلامی وارد شده و به تعبیر این تعبیر حافظ رو ابن حجر و به حالا ذهب جمهور رو مسلمی ها با این که حدیث رو مثلا ممکنه مناقشه رو کنه یا بخاری مناقشه کرده، لیکن انصافا عملا این بوده، یعنی در اون مطلب آمد. بحث سر این شد که بعدها که مباحث فقهی بنا شد که یک صورت علمی به خودش بگیره، استدلالی بگیره، تحلیلی به اصطلاح ما به خودش بگیره، این دیگه یواش یواش مورد بحث و مناقشه و جدل قرار گرفت و این که آیا این مطلب رو قبول بکنیم یا نکنیم. خب در این جهت اضافه و بحث روایی، بحث آیات و قرآن و اینا مطرح بود و بحث این که مثلا که بعدها هم اضافه شد اون واقع عملی خارج بین مسلمان ها، چون عرض کردیم در قرن اول یکی از طرح‌های عبدالله بن مسعود این بود ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، یعنی اگه یک مطلبی عرض کردیم معنای استحسان این چیزی که الان به ذهن ما میاد نیست، مرادش اینه که اگر یک مطلبی بین عامه مسلمان ها را افتاد و شایع شد، وقتی هم آمدیم دلیل نگاه کنیم دلیلی برش نبود، پس این اندالله هم خوبه، اندالله هم هست. این یک راهیست که از کنیم تعریض که ابن مسعود میده برای حل عده‌ای از مشکل. انصافا تو زمان ما هم این طرح خیلی کارایی داره، چون خیلی چیزا بین مسلمان ها رواج پیدا میکنه، مثلا این بانکداری رواج پیدا میکنه، لیکن وقتی بخوان تحلیل شرعی ازش بدن، نکته شرعیشو بیان بکنن به مشکل برخورد میکنه. ایشون میگه بهترین راه همینه، اگر مسلمان ها انجام دادن و مسلمان ها این کار رو کردن این کافیه، این اندالله حسن، ما را آه المسلمون حسنه فهو اندالله حسن. و این که اجمالا مردم الان خود ماها عده از معاملات رو بچه های ما میرن انجام میدن قبل از سن بلوغ، 11 ساله، 12 ساله، 13 ساله قبل از بلوغ، حالا گاهی اوقات اولیا امر میکنن، دستور میدن، گاهی اوقات هم حتی امر اولیا نباشه، یعنی ولیش یه چیزی بخرین هم میره بچه میخره. این مقدار رو کرآه المسلمون حسن ظاهرن ولی علم عند الله ابو حنیفه در محقرات قائل شده که اگر امور عادی سبزی و نان و پنیر اینجور
مثل فضولی
بلا آقا
فضولی هم اگر شافعی قائل
نمیدونم فضولی رو نهیده
محقرات
بله محقرات ظاهرن مطلق باشه. و اما اگر مثلا خریدن خانه باشه، نه بچه برای خریدن خانه به درد اینا محقرات اشکال نداره. احتمالا نظر فنیش به این باشه که اونی که الان در جامعه جاریه در محقرات مسلمه، در مطلقش نه. علی حال این عرض کردم این مسئله از همون اوائل مورد توجه قرار گرفت و مخصوصا چون بحث دینی و شرعی و کلام رسول الله بود، خب عده زیادی هم طبیعتا احتیاط میکردن، طبیعتا اینطور یعنی یا فتوا میدادن که حتما باید بایع و مشتری بالغ باشن، یا اگر عده کمی میگفتن لازم نیست بالغ باشن، همین که ممیز باشن کافیه، لکن مشهور این است که نه، باید هر دو به اصطلاح بالغ باشن و رشید باشن اضافه بر بلوغ، سوی نمیشه ولو این که ممیز باشه. علی حال اون چه که الان ما در این مسئله داریم، اون مقدمات و مؤخراتش همینه که هست. اون چه که مربوط به فقه شیعه میشه، چون این روایت در مصادری که ما الان از اهل بیت داریم نیامده، اون چی که آمده یه روایت ابوالبختری است و یه روایتی هم که در کتاب محمد بن احمد بود، نوازل الحکمه بود، لیکن اون در حد بود، لا حد علی مجنون، اون هر سه آمده بود اما به عنوان حد، به عنوان رفع قلم نیامده. و در روایت ابوالبختری هم رفع قلم از دو نفر آمده بود، نه از سه نفر، از نائم، اسم نائم ذکر نشده بود. و یه توضیح عرض کردیم، ابوالبختری ظاهراً حدیث رو جعل کرده با یک نکته فنی به اصطلاح، و لذا کلمه نائم رو هم برداشته. یعنی ما اول خیال کردیم که چون مخاصه حدیث رفع قلم مطلقاً نده، و دقت کردیم نه، انصافاً خب نشسته با دقت بحث کرده و ازش دقیق. این روایتی که مال ابوالبختری در باب دیاته، اون که ما در رفع قلم گفتیم معروفه در باب جنایات حدوده، مثل پس اون دوزی و اینجور چیزا، اما روایت ابوالبختری در باب دیاته. اون وقت ابوالبختری ظاهرا ملتفت شده که در باب حدود این ستا درسته، یعنی صبی و مجنون و نائم، این در باب حدود خوبه. مثلا در باب در حال نوم، پس به این که همجور خوابیده بود کاسه رو برداشت شراب بود تو لحن شیخ مثلا در حال خواب، این حد برای جاری نمیشه. اما و کذالک در حال صغر و جنون، اما چون این در دیه است، در دیه رو قبول نکرده، یعنی اگه افتاد به کسی و کشته شد با دیه شو بده و مرتب مقابل، من فکر میکنم ابوالبختری با این دقت و ظرافت، دقت کنید با این دقت، چون ابوالبختری داره هم دو همه ختم اون تحمل حال عاقله و قد لعنه یا قد رفع انها بل قلم، قلم از اینها برداشته شد، این دو نفر انهما مجنون و صبی، قلم از این دو سال. این در حقیقت حدیث رفع قلم رو چون در اینجا مرادیه بوده دیگه نائم رو ذکر نکرده. من فکر میکنم اینطور باشه، اگر هم باشه معلوم میشه خب واقعا ما اول خیال کردیم تصورشی بوده که نائم، اگر این باشه اجمالا معلوم میشه که در ذهنیتش این بوده که در باب دیات نائم معنا نداره، در باب حدود چرا رفع قلم از نائم معنا داره اما در باب دیات معنا نداره، خواب بود افتاد روی کسی مرد، خب دیش باید داده بشه، حالا باید خواب بود
در...
و در باب دیات هم اگر دیه داده بشه برای عاقله نیست، در باب خطا برای عاقله است، در باب نوم یعنی در باب صبی و به اصطلاح مجنون اونجا گفت تحمل حل عاقله، اینجا دیگه وقت و قد رفع عنهم القلم و رفع عنهم القلم دقت کردیم، یعنی یک نکته نبودن دیه و بر عاقله بودن، ببخشید دیه رو که قبول کرده گفته بر عاقله نیست، میخواسته بگه که اینجا در باب صبی و اونم هست به حواسم پرداد معنای خود و معناش به ذهن آمده رو اشتباه در تحلیل شد، اما بر عاقله است، در باب نائم بر عاقله نیست، بر خودشه. لکن این بله صبی هم هست اما بر عاقله هست، چون عمد خطایش یکیه، تحمل حال عاقله علای حاله، اونجا به عاقله میخوره، در باب نائم به عاقله نمیخوره. این بلزام ایشون حدیث رفع قلم رو در باب دیه به این دوتا زد، نائم رو نوال نمیدارم واقعا هم ایشون قصدش این بود یا قصدش این نبود، من نمیدونم
بازی بوده میفهمیده چی بود.
بله میخواسته خیلی علمی بحث بکنه، لیکن بحث گذشت به این که انصاف قصه این است که ما حدیث رفع قلم رو قبول بکنیم، موردش سالن اما حدود و جنایات و این هاست، اصلا دیات رو معنی شامل بشه کالا این بحث بیش بیاد. علایه حاله بعدم یک مسئله که خیلی مهم بود، مسئله حجیت این خبر بود، عرض کردیم خب نوشتن که ابوالبختری کذاب بود، لکن اصحاب ما متعارفشون این شد که بحث حجیت رو مطرح بکنن، تعبد، و عرض کردیم مسئله تعبد نکتش زاویه نگاهه، زاویه دیده، یعنی به عبارت دیگر یک معیار رو قرار میدن، از راه اون معیار حکم میکنن، مثلا معیار رو این قرار دادن که این در کتاب قرب الاسناد و همیاریز، همیاری بسیار شخصیت بزرگ، واقعش هم اینطوره، بسیار شخصیت بزرگیه، چون همیاری نقل کرده ما قبول میکنیم، بلو ابوالبختری باشه و ضعیف باشه، چون به اصطلاح همیاری عبدالله بن جعفر این مطالب رو آورده. عرض کردیم این مطلب رو در مبنای قومی ها نسبتا مدهوزه، گاهی اسمی رو میذاریم مبدع منهج مشایخی، یعنی رو مشایخ حساب میکنن، رو تلقی شیوخ حساب میکنن، در مقابل مثل مرحوم سید مرتضی که روی تلقی اصحاب حساب میکرد، در مقابل مبنای متأخرین بعد از علامه رو تلقی فقهاء طائفه حساب میکرده. بله خب این اشکال داره که قرب اسناد احتمال، و مبنای دوم این است که مثلا ما بیایم بگیم چون حالا مثلا حتی اون گفته احادیث او قریبت من الصداد، یا لااقل بگیم احادیثی که در اینجا آمده، حالا فرض کنید ابوالبختری 2000 تا حدیث از امام صادق نقل کرده، در قرب الاسناد 50 تا شماست، این 50 تا حجته، یعنی باز هم برمیگرده به مبنای مشهور. بله آقا
برای نه ها من دیده در قریبت و منصد
بله عبال بختی نداره؟
نه اون وحب ابن وحب میشه دیگه.
بله نه چیز ببینید، ابن غزایری، ابن غزایری رجب عبال بختری هم علایه حال نجاشی، نه عبال بختی، ابن غزایری. و بعدش هم به نظر من قبلش هم سندی ابن محمد که ایشون هم از اجله است، ایشون هم جیل و قدر عبان ابن محمد بجلی، ایشون نقل کرده. علایه حال یک راهش اینه، یک راهش اینه که مثلا تلقی اصحاب باشه و الاخری. ما از کردیم اصولا از این راه ها کلن وارد نمیشن، روی این درست یا اون نادرست، چون برای ما الان درک این موضوع مستقیم وجود داره، احتیاج نداره که تعبد بیاریم، یک آینه بگذاریم تو آینه نگاه بکنیم، یه عینک خاصی بذاریم با اون عینک خاص نگاه بکنیم. خب اول وقتی وضعش روشنه، شخص کذابیست و ازای خود اهل سنت هم معتقدن، در عبارات اصحاب ما هم همینطور برخورده باش، هیچ الان ما داریم البته افرادی در اهل سنت ازش تعبیر به کذاب کردن، لیکن ما ها توصیح کردیم، مثلا علمای ما توصیح کردن، همین سکونی که از اونا هست اونا کذابش میدونن، ندیدم احدی از اهل سنت سکونی رو توصیح کرده باشه، چون اهل سنت در این توصیف و تضعیف خیلی مختلفن، گاهی ممکنه 5 تا از بزرگانشون یکی رو تضعیف بکنن، 2 تا از غیر بزرگان توصیف رو این دارن، این یکی 2 تا نیست، مواردش زیاده، لکن ما اینه کمتر داریم. به هر حال ممکنه و مثل سکونی، مثل فرض کن عبان ابن عبی عیاش، اینا رو به اتفاق اهل سنت عبان نمازد، مثل عمرو بن خالد واسطی هم که مسند زید نقل کرده، اینا رو به اتفاق کذاب میدونن، کسی در اینها نگفته، مثل جابر ابن یزید، جابر به نظر چرا یکی دو نفر توصیحش کردن، خیلی به اتفاق نیست، عده‌ای هستن که اهل سنت به اتفاق تضعیف و تکذیبشون کردن، گفته اینا کذابن و زارن، لیکن در به اصطلاح روایات ما و کتب رجال ما اینها توصیح شدن. خب اینم باید یک راهی فکری برای مثلا مطلب انجام داد. به هر حال عرض کردیم این راهی رو که ما رفتیم احتیاج به این حرف حال از این زاویه مشایخی یا زاویه فهرستی یا مثلا در قوم مورد قبول شده یا اختیار شده یا انتخاب شده الی آخری، احتیاج به این نکات نیست، وضع حدیث روشنه، تاریخ حدیث روشنه، جایی برای ابهام نیست. مرحوم همیاری هم در یک کتابی با عنوان قرب اسناد آورده، این خود کتاب ایشان و اون مصدر کتاب ابوالبختری در قوم موجود بوده، کلینی گاهگاهی از اون مصدر نقل کرده، اون همش موجود بوده، یعنی چیزی نبود.
واسه تامین
مثلا عبدالله جعفر بختری نخونه؟ نه فکر نمی‌کنم
سندی هم اینجا داره، حد دستان هم از سندی ابن محمد،
از خرم سندی ابن محمد
بچه اینجا نداره، اینجا
اون همین در همه سند هست، و انا ابوالبختری و انا ابوالبختری، بقیهش تعلیق بر اونه. علایه حاله سند عبان ابن محمد بجلیست که از اجلاست، دقت میکنی؟ پس بنابراین خوب دقت نکنیم، ما احتیاج به این حرفا و حجیت و بعد بیان بگیم ما این کبرا ثابت نیست صغراست، احتیاج به کل این حرفا نیست. بعض حدیث روشنه، کاملا روشنه، الان توضیح دادیم. یکیش هم ایشون حذف کرده بود چون با اون چیزی که ایشان میخواست نمیساخت، مثلا دیه نائم را ایشون حذف کرده بود. کارش روشن، برنامه روشن و تفکرش هم روشن، چون رفع قلم رو مطلق گرفته، شامل دیات هم میشه. ما از کردیم اینا روشن نیست، هیچ کدومش روشن نیست و حدیث ریشه حدیثی اصولا نداره، مجهول، کاملا واضحه، ارزش بحث علمی اصلا نداره. این راجع به این حدیث آخری که ایشان با قولشان یمکن ان یستأنس له و از باب استیناس، این حدیث رو ایشون نقل کرده. این راجع به این قسمت. راجع به مطالب دیگه هم صحبت کردیم، مناقشه ایشون دیگه، ایشون بقیه کلامش اخذارت دست و یه مقداری هم کلام شیخ اسدالله توسری رو نقل کرده. به نظر من بهتر بود که در تحقیق کتاب عبارات شیخ اسدالله با دقت بیشتری مطرح بشه و در حاشیه یا در متن، چون واقعا خب از هم شیخ اسدالله یک نواخت ننوشته، عده از مسائل آورده و در روی اونها تحقیق خوبی کرده، تحقیق طولانی کرده، انصافا قابل استفاده است، شخصی نیست که نباشه. و بعدم بحثایی که ایشون داره عمدش همونه، اجماع و شهرت، و الا اگر اجماع و شهرت نباشه ممیز باید قبول کنیم، مخصوصا که الان متعارف همه سیره خارجی، عمده اشکال سر سیره است که در سیره خارجی هست. راجع به سیره هم عرض کردیم، راجع به سهراش که خود ما احراز میکنیم، راجع به کبراش هم حرف عبدالله بن مسعود ما را آهل مسلمون هستن و اندالله هستن، مناقشه در این وجوه هم واضح دیگه است. بس که گفتیم احتیاج به یکی یکی نداریم، مناقشه در این وجوه که این وجوه قابل مناقشه است اونم واضحه. این راجع به کلمات شیخ. خب آن دیگه که بعد از شیخ خواندن توضیحات بیشتری دادن، چون مرحوم آقای نائینی مطالبش نسبتاً در این منیت و طالب تغییر ایشان بله خوبه، ما راجع به ایشان بحث. یک مقداری ایشون در مقدمات و حتی به مقدار اینکه بلوغ در چه محقق میشه یه مقدار راجع به این صحبت کرده ایشون مرحوم نائینی، چون دیگه طولانیه. این کتابی که دست من هست، این چاپ قدیم از صفحه 168، دیگه اون مقدماتی رو که ایشون نوشتن به خاطر طول و تفصیلش نمیخونیم، برمیگردیم به اصل مطلبش که الان به درد ما میخوره. ایشون میفرمان که و وجه الخلاف الاختلاف فی ما یستفاد من الکتاب و سنه، یعنی این که چجور از کتاب و سنت استظهار بکنیم، برداشت بکنیم. فهمه اما الکتاب ها و قوله و عزمین قائل، این در سوره نساء، اوائل سوره نساء، آیه 6 سوره نساء، اصولا سوره نساء از همون اوائلش احکام نساء رو داره و سابقاً هم به یک مناسبتی عرض کردیم انصافاً بعضی از آیاتش اضافه بر این که جزء محکمات هستن به نظر ما مشکل نداره که به ظاهرش تمسک بشه، چون عرض کردیم شاید تمسک به ظواهر قرآن که در احکام هست در همش روشن نباشه، اما در بعضیش روشنه. یکی شما بحث سوره نساء و مقداری زیادی از احکام زنها چه در زندگی و چه بعد از زندگی، طلاق و اینها در این آیه سوره مبارکه آمده. و سوره دیگری هم داریم به نام سوره طلاق، اون هم تقریبا معظم احکامی که مربوط به زن هاست راجع به طلاق و حین طلاق و بعد طلاق و عده و اینها در اونجا آمده. اصطلاحا گاهی به اون سوره نساء صغرا میگن، از بس که احکام نساء داره النساء صغرا رو تعبیر میکنن. اون از کردیم سوره طلاق تقریبا بیش از نصفش راجع به احکام طلاق و آثار طلاقه، بعد نصفه دومش نصایح عامه عمومیه، یعنی اینطور از این آیه و که ای من قریت اتت ربها و رسولی، این نصف دیگه شبتی به طلاق نداره. سوره نساء هم از اول آیاتش راجع به اول آیاتش که اصلا قصه سه آدم و حوا شروع میکنه که خداوند آدم خلق و بس و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا و نساء، این از آیه اول سوره نساء میاد تا این آیه 6. در آیه 6 این آیه است و ابتلوا الیتام حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فتاوا الیهم اموالهم. خب اما کیفیت استدلال، کیفیت بحث، فإنه یمکن ان یکون قوله علیه السلام فإن آنستم تفریعا علی الابتلاء، یعنی به اصطلاح با عنوان این که چرا ابتلاء، ابتلاء یعنی اختبار، این آزمایش چرا انجام میگیره؟ به خاطر اینکه دفع اموال بشه. اختبارهم قبل البلوغ من زمان یمکن رشد اون فی الى زمان البلوغ، وقت این اختبار عادتا به لحاظ رشده، فإن آنست منهم رشده، اختبار به لحاظ رشده یعنی چی؟ یعنی شما بررسی بکنید ببینید این بچه رشید هست یا نه، این قبل از بلوغ به رشاد، به رشد و رشیدی رسیده یا نرسیده. این اگر به رشد رسید اون وقت نتیجه چی میشه؟ دفع اموال میشه. دقت کنید، فعلا هادا یک فر رشد لنفوذ تصرفه ولو لم یبلغو، یعنی این آیه رو اینجور معنا کرده، وقتر الیتام حتی اذا بلغ و نکاح، این ابتلا باشه تا زمان نکاح، زمانی که شرایط نکاح دارن، یعنی تا سن تکلیف به اصطلاح، حالا فرض کنیم 15 سالگی یا 13 یا 17 یا 18 یکی از اینا. این ببینید از زمانی که این بچه هست آزمایش بکنید، اختبار بکنید، بررسی بکنید. چی رو بررسی کنید؟ رشد این بچه رو. حتی اذا بلغ النکاح، این معناش این است که ما بین از اون اولی که این بچه است تا وقتی که به حساب بلوغ است، این وقت رو باید شما آزمایش بکنید. روشن شد؟ یعنی آزمایش شما فرض کنید سن 7 سالگی 8 سالگی شروع میشه، به این بچه باهوشه باهوش نیست، میتونه مصالح خودش رو درک بکنه، اون چی که به دردش میخوره انجام بده نده. اگر این طور بود حالا این طور بشه، و علی هذا یکفی الرشد لنفوذ تصرفه ولو لم یبلغ، این مشکل اینه. عده از اهل سنت اینجور معنا کردن، چون در معنای این آیه مبارکه دو اختلاف اساسی است. البته خدای ناینی بعد میگه، منم توضیحش همونجا عرض میکنم، مثل شافعی میگه این آیه معناش اینه که به اصطلاح اونا رو آزمایش کنید، بعد از آزمایش اگر به اصطلاح بعد از یعنی همراه با آزمایش، اگر به 15 سالگی رسید و دین رشید است و تصرفات مالیش تصرفات درستیه، پولیش بهش بدین. این تفسیر اول. تفسیر دوم میگه نه، این امتحان بکنین برای رشدش و آگاهیش تا زمان بلوغ. اگر در قبل از زمان بلوغ، یعنی قبل از 15 سالگی، این معلوم شد قدرت اداره مال رو داره، به او بدین. باشه؟ یعنی دقیقاً عکس اون معنا. یعنی این آزمایش باشه حتی داره، حتی برای انتهاست. و ابتلو این اختبار و آزمایش باشه تا حین به اصطلاح بلوغ. حالا بین این فتره ای که بچه هست تا بلوغ، این آنستم، این آنستم به این فتره زدن، فه این آنستم من هم رشدن، یعنی در سن 11 سالگی 12 سالگی دیدین رشید هست، اموال بهش بدین.
تفسیر اول اختبار اصلا لغو بده، تفسیر اول که فهمید اختبار و ابتلا
نه،
چون نهایت بلوغ دیگه، قبلش برای چی
ما نه به این معنا ابتلا و اختبار میکنه از سن 8 سالگی، همجور هی مواظب بررسی میکنه ببینه این تصرفات، تا دید این تصرفات مالی یاد گرفته، قشنگ بلد تصرفات مالی میکنه، ولو 12 ساله باشه پولشو بهش بده.
خب این تفسیر دومه؟
نه این تفسیر اوله، دوم بخشید منظور. تفسیر اول این بود که نه، پول رو نده تا به دو چیز آزمایش بکنه، بلوغ و رشد.
یعنی آزمایش کرد بعد بلوغ هم نده دیگه، مثلا
رشید نبود بعد از بلوغ هم نمیشه،
بعد از بلوغ هم نمیشه،
یعنی اصلا قبل از بلوغ ابتلا نیاز نیست، بعد از بلوغه که ابتلا میتونه.
خب نیاز نیست، اما میخوان از همون اول فعل درست واقع بشه. اگر الان بالغ شد بیام یک ماه مثلا طول بشه یه اختبارش بکنیم، نه این اختبار قبلا بکن، این امتحان رو قبل بگذاریم. یعنی به عبارت دیگر تا اگر ما قبل از این که بلوغ برسه رشد او رو ابتلا کردیم، امتحان کردیم، تا
به بلوغ رسید پولشو بهش میدید.
الان ظاهر آیه کدومه؟
بله
ظاهر به کدومه خوره؟
من به نظرم میاد ظاهر اینه. لذا شافعی عقیدش اینه که آیه مبارکه به همین مبنای شافعی معروف بین علما اسلامه. خود آیه مرحوم آیه ناینی با اینکه متعارف ایشان نبود نیست خیلی اقوال اهل سنت بیاد در اینجا آورده وقتل الیتاما حتی این کی ابتلا هست تا وقتی که به نکاح یعنی قابلیت نکاح برسد حتی اذا بلغ النکاح درست شد فئن میخوره به چی؟ یعنی این مدت که شما امتحان میکنید از سن 8 سالگی تا 15 سالگی فئن دقت کنید به اصطلاح فئن آنستم منهم نارن بخشی آنستم نار مرست موساز اینی آنستم جانب آنستم جانب طور نار فئن آنستم منهم رشدن اون وقت اگر رشد و تمیز رو از اینها دیدین فتوا اینا اینجور معنا کردن این معنا اگر قبل از بلوغ به رشد رسید پول بهش بده
ظاهر همینه
نه خیلی خیلی ظاهر پس دو معنای اساسی هست یک وقتی به دو شرط پول بهش بدین بلوغ و رشد هر دو محقق شد پول بدین این معروفه تفسیر معروف اینه دو هر وقت رشد پیدا شد پول بدین ولو قبل از بلوغ نه رشد بعد از بلوغ
آقا در سیاق چیزیه که میفرمایید این ازهره یا این که قرینه خارجی
هم به لحاظ سیاق از هم قرینه خارجی ببینید چیکارش میگه مرحوم ناینی قدس الله سره ببینید مرحوم ناینی میگه که البته چون مرحوم ناینی این دو تا مطلب ندارم این ترسم امروز دارم کمی خسته شدم یک رو به وقت هست نرسیم تا عبارت ایشان اینو برای اینکه به قول معروف ما مشق شب باشه مرحوم ناینی که دوباره میگه وجوب الابتلا این در میان اهل سنت هست که وجوب ثابت نیست احتمالاً استحباب باشه این فبتل الیتاما این به عنوان امر استحبابی باشه نه وجوبی چون ناینی این نداره من گفتم که اگر خواستی حاشیه بزنیم چون ایشون هی میگه اینجا وجوب ابتلا میگه
نه امر ارشادیه
حالا ارشادی شما هم اضافه شد یکی این که این چون مرحوم ناینی این مطلب رو نفرمودن خوب دقت کردین و ابتلا الیتاما این ابتلا و آزمایش واجب نیست این استحباب داره شما که با یتیم سر و کار دارین یتیم پیش شماست چون یکی از مشکلات عرض کردم در اون زمان مال یتیم بود اصلا حتی عرض کردم وقتی لشکر یزید محاصره کردن لشکر عبدالله ابن زبیر خیلی عجیبه در تاریخ نوشتن لشکر عبدالله ابن زبیر اونا گفتن شما با ایتام چیکار میکنین خیلی عجیبه اونا یه لفظ قبیحی به کار بردن که نمیخوام تعبیرشو بگم که اینا اهل مدین اهل مکه لعنتشون کرد اون خدا شما لعنت این تا این زمان هنوز این خدا آیه و آیه قبلش هم همینه اختصاص به این آیه نداره این اموال یتیم و بررسی اموال یکی از مشکلات بوده حتی این یک نوع به اصطلاح چون در اونجا داره که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی یک آیه دیگه هم داره دو سه تا آیات که در باب یتیمه داره که عده از مسلمان ها که یتیم پیشون بود اصلا اموال یتیم جدا کردن چون مخلوط بود با اموالشون مثلا قضایی که میخواستن پلو بپزن پلو یزید از اونا یتیم از اونا جدا آنگوشت یتیم نان یتیم نمیدونم میوه یتیم اینا رو جدا کردن مال ایتام رو از خودش و باز این به اینجا منجر شد که مال خودشون میخوردن مال ایتام گاهی کوچیک بودن میمون خراب میشد قضا قضاها خراب میشد باز به پیغمبر شکایت کرد که آقا اینا جدا کردن برای ایتام مشکل درست کرد لذا عرض کردم بحث یتیم در چند تا آیه مطرح شده راجع به اموال یتیم ولا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن الی آخره این به خاطر یک نکته اجتماعی که در اون زمان بوده هم به لحاظ خود یتیم هم به لحاظ مادر یتیم که با مادر یتیم چه رابطه‌ای داشته باشن که این آیات قبلشه و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فنکهو ماتاب که خیلی هم ظاهرش عجیب غریب به یتاما بعد فنکهو ماتاب لکم النساء این تو همین سوره است قبل از اینه قبل از این آیه 6 تو همین سوره مبارکه نساء علی حال این بخش از ایتام احتیاجی به یک بحث خاص خودش داره پس یک مطلب این وقتلو برای وجوبه یا برای استحبابه چرا چون اموال ایتام با اینا مخلوط بود ایتام با اینا مخلوط بودن. میخواد قرآن کریم اینه بگه شما در این حالی که این ایتام رو نگهداری میکنین مواظب و هوش و استعدادشون هم باشین. این براتون روشن میشه که اینا قابلیت دارن، مال نگه میدارن، لباسی که برشون میخرین نگه میدارن، نگه نمیدارن.
فرق میکنه بعضی از ترس
ها از هم، این ابتلا به این لحاظه، ولذا این ابتلا یک امر متعارفی بوده مستحب، نه اینکه واجب باشه. این یک رأی. نکته دیگری که به نظر من مرحوم ناینی اشاره بهش کرد اما این رو متعرض نشد به تفصیل و دیدم عده زیادی هم که اینجا آمدن متعرض نشدن، عده که من دیدم اقوالشونه متعرض نشدن، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. این ابتلا به چه لحاظیه؟ این اختبار به چه لحاظیه؟ اونی که در کلمات اینها آمده، در کلمات اینها مثل ناینی، اختبار رو به لحاظ رشد گرفته، یعنی هوش و استعداد و عقلانیتشون و تصرفاتشون و اینا، رشد اونها. وابتلو یعنی امتحان بکنین، اختبار بکنین رشد اونها رو. لکن در تفسیر علی ابن ابراهیم و عنوان قال علی و قال در اونجا داره که ابتلا بکنین آثار بلوغ رو، ببینین بالغ شدن یا نه. دقت کنین چی شد؟ چه این تفسیری که مرحوم ناینی میگه، ایشون این حرفی که گفته که اگر ممیزی تمیز و رشد قبل از بلوغ بود، فرطو این معنی اول بود یا دوم گفتیم، این معنا مبتنیست بر این که ابتلا به لحاظ رشد باشه. اما اگر ابتلا به لحاظ بلوغ باشه اصلا معنا عوض میشه کلا. در تفسیر علی ابن ابراهیم داره وقال ارز کردیم سابقا، این تفسیر علی ابن ابراهیم کتاب عجوری بیه انصافا و توش زیاد قال داره، قال قال که روایت نیست، هم روایت داره حدثنی ابی هم قال داره، تو ادهش هم داره قال علی ابن ابراهیم، اده زیادش هم قال داره و تصور شده، اده تصور کردن اگر قال مطلق باشه در کتاب علی ابن ابراهیم روایت صادقیست، چون گفته این کتاب هم روایت صادقی داره هم از ابوالجارود روایت باقری داره، این خودش کلام امام صادقه، چاپ شده گفته شده، بسیار حرف ضعیفیه. اون چی که در اینجا هست این است که ظاهراً اون چی که از خود عبارت و تأمل در عبارت، این تفسیری است که خود علی ابن ابراهیم کرده، مرد ملایی هم از انصافاً تو این تفسیرش مثلا ایشون اینجا ابتلا رو زده به مسئله بلوغ و آثار بلوغ. خیلی لطیفه این، مثلا دقت کرده وابتلولیت ها ما، یعنی مواظب باشیم ببینیم آثار بلوغ برای ظاهر شد یا نشد. مرحوم ناینی الان مسلم گرفته آثار رشد، طبق آثار رشد معنا کرده. اون کلام کلام علی ابن ابراهیم، روایت نیست، اشتباه نشه. و این کتابم عرض کردم، این که ادعی نوشتن این مجموعه چند تا کتابه، نه این یک کتاب مجموعه نیست، لکن مؤلف کتاب آدم مرتبیه، یعنی آدمی است که فکرش منظمه. کتاب اسم کتاب مصابیح النور مال علی ابن حاتم غزوینی. این کتاب رو بیشتر جنبه تأویلی قرآن شاید درش بیشتر باشه تا تفسیری قرآن، و مقداری از این کتاب شاید نزدیک بین 60 تا 70 درصد این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم. فقط مشکل این کتاب اینه، یک این مؤلف شناخته شده نیست، طریق ما به این کتاب طریق روشنی نیست به نحو بجاده است به این نسخه موجود، کتاب موجود به کتاب علی ابن حاتم، و دو خود طریق علی ابن حاتم به کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم روشن نیست.
عجیبه مستدرک میده و عن ابی جارود عن ابی جعفر انه قال من کان بید این مال و پردازیتا.
بله زیاد داره ابوالجارود زیاده،
نه میدونم اینکه این قاله زد اسم به
چی، اما ابو جعفر دیگه خواهی قال خب ابو
جعفر امامه چقدر به قاله که خودی ایشون اینطور فکر کرده یا نمیدونم،
نه قال قال ابو جعفر علیه السلام
میدونم،
نه
شما
خیلی فرمایید تفسیر
علی ابن ابراهیم
جاهای دیگه‌اش داره زیاد، و قال 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 علی ابن ابراهیم، نه اینجا زیاد.
میدونم حضرت استاد میگم مرحوم مصدق اینطور فهمیده، میگه این از امامه اگر نیست که شما بفرمایید بله درسته همون
اون اول جلوت مال امام باقره، نه گفتن قالی امام صادق، این که حالا مصدق فهمیده جای خودش، اما من فکر نمی‌کنم مصدق هم شعبی زاده باشه.
خب
هست نه هست، گفته ابوالجارود عن الباقره، نه اینکه اگر قاله تنها بود، در تفسیر علی بن پر از جایز که قاله تنهاست، قال و کان سبب نزول ذلک، قال بعضی داره قال علی بن ابراهیم، یکی نمیشه ایشون بگه قال علی بن ابوالجارود، این که معنا داره که حالا عبارت مصدق
با وجوب تسلیم الوصی مال الولد الی بعد البلوغ و رشد و تحریف منعه
این داره در تفسیر هست از ابوالجارود نقل، ربطی به این مطلبی که من میگم نداره، این مطلب در تفسیر موجود با اون و قال قال نه اینکه اسم ابوالجارود یا علی، اسم هیچ کس نیست، و قال یعنی قال علی بن ابراهیم، بعد جام داره علی بن ابراهیم
زیاد داره اینجوری،
زیاد بیشترش اینطوره، اصلا بیشتر کتاب اینطوره،
من برداشت
بعضی جاها
عرض کردم چیزی دیگه نگفتم،
مصدق هم نمیگه، اون یه روایت دیگریه، این مطلب
اون است که چی چی است غیر از اون چی
بخونید بخونید هر چی
من کان فی یده مال و بعضریت اما اینجور تو زنم خب بعد فلا یجوز ان یاتیه حتی یبلغ النکاح و یختلما و اذا اختلما وجب عليه الحدود و اقامه الفرا عین هم
چرا تو داره ببین بحثی رو نداره عرض کردم توجه نکرد عرض کردم که ایشان وقال که این وقت الولیت ها ما ببینین بلوغ شده یا نشده،
این زیل همه آیه آوردست
میدونم زیل های مطلب دیگه هم داره، زیل های وقال هم داره، این روایت ابوالجارد هم داره، چند جور داره این مطلب که علی ابن این کلام مال خود انصافا هم حرف بدینه، زیل این کلام وقال هم داره، قال بدون این که کسی گفته باشه، خودش مال خودشه، روایت نیست، به صورت روایت نیست، در زیل همین آیه در من از کتاب برهان البته نقل میکنم، در زیل همین آیه، در زیل همین آیه علی ابن ابراهیم معنا کرده آیه مبارکه رو به این معنا، به این معنا که مراد اختبار و ابتلا به لحاظ علامات بلوغه، اون چه که الان مرحوم ناینی اینجا آورده به عنوان رشد اختبار کنیم به عنوان آثار رشد بین رشید شده یا نه،
باید بین آنستو باید تفریه به نظر بسن، باید بین آنستو در ادامه آیه بین آنستو نکن رشد باید تفریه به نظر برسه، یعنی فرق برون ابتلاست، ابتلا به رشد بس برگرد،
خب این روایت این تو آیه این تو وقتر الیتاما وقتر الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، این حتی رو شما سی انداختیم فعل آنستون من هم رشده، پس این به بلوغ و رشد با هم میشه، اونی که علمای ما فهمیدن و معروف علمای اسلام رشد رو با بلوغ با هم گرفتن، دقت میکنیم فعل آنستون فعن آنستون من هم رشتن بعد از حتی اذا بلغ النکاح، حالا بعد مرحوم ناینی یک معنای خودش میکنه که بعد میاد ایشون میگه حتی اذا بلغ و اذا شرط باشه، حتی اذا بلغ النکاح اذا شرط باشه، حالا که بلغ النکاح اینجا تفریع میاد فعن آنستون من هم رشتن فتاوله، این شرط و جزا جزای این باشه فعن آنستون باشه، یک معنام اینجوری حالا عرض میکنیم، من دو تا نکته میخوام بگم که ایشون ننوشته، حالا قبل از اینکه ایشون بخونیم فردا مطلب ایشون رو، نکته دوم این است که یک احتمال داره که ابتلا به لحاظ هر دو باشه، ننوشتن این رو هم، اصلا وقتلولیت هاما ابتلا بکنین امتحان بکنین هم به لحاظ آثار بلوغ هم به لحاظ چون ایتام در دامن شما هستن، ایتام با شما محشورن، اصلا یک عبارت مال علی ابن ابراهیمه که ابتلا رو به علامات بلوغ زده، اینجا الان ناینی ابتلا رو به لحاظ رشد زده، اختبار رو روشن شد چی میخوام بگم، یک احتمال که اصلا وابتلولیت ها ما امر به ابتلا و اختبار و امتحان، این به خاطر دو تا نکته است نه یک نکته، ها هم به لحاظ عقلانی به هم به لحاظ جسمانی، این شما ایتام که بیشتون هستن کنترل کنی ایتام رو در نظر داشته باشین، اگر دیدین که بلوغ و رشد دارن اون وقت بینا انبال روشن شد، پس این ابتلا به لحاظ هر دو باشه نه به لحاظ یکی، حالا اینم فرض کنیم به ذهن این حقیقی، پس لذا ایشون دقیقا به علاهادا ببینید این تو تفریع انا علل اطلاع ای اختبروهم قبل البلوغ، ببینید قبل من زمان یمکن رشدهم فیه الی زمان البلوغ، ببینید از 10 سالگی تا 15 سالگی اختبار، اختبار به لحاظ رشد. فئن آنستم منهم الرشد فی خلال هذه الازمنه فتوا الیهم، ایشون اول اینجوری معنا میکنه، این غیر از ایشون هم دارن که فعلا هذا یک فر رشد لنفوذ تصرفهم ولو لم یبلغوا، بالغ هم نشن.
اینجا بلوغ همان رشد است؟
نه دیگه، بلوغ رشد نیست.
اگه بخوایم بلوغ رو اینجا تفسیر بکنیم
رضا ناینی اشکال میکنه، میگه بنابر هذا بلوغ لغو میشه، اگر امر دار مدار رشد تنها باشه بلوغ لغوه.
بلوغ مثل همه جا
نیست،
مقصود از بلوغ
اینجا اینه
که به رشد
نه نکاح زده دیگه، هر تدابت نکاح نمیشه بلوغ به رشد باشه، بلوغ عقلانی. و ولو لم یبلغو و یمکن ان یکون تفریعا علل امتحان بعد البلوغ، حالا این معنای اول بود، ای امتحنوهم من زمان قابلیت امدل امتحان الا زمان البلوغ، تا زمان بلوغ امتحان میکنه دیگه، ایشون ننوشته امتحان برای چی. فاذا بلغوا راشدین فتفعوا الیهم، البته بازم امتحان رو به لحاظ روش گرفته، یعنی حواستون باشه اینو نگاه کنید، این عاقل تمیز میده اینا، تا زمان بلوغ، از زمان بلوغ بینا بدین، اون میگه از زمان روش، این دوتا بنا با هم دیگه اختلاف. فاذا بلغوا راشدین فتفعوا الیهم اموالهم و الظاهر هو الثانی، و این که ایشون میگه از ظاهر و ثانی همونم معروف بین عامه مسلمان هاست، شرط دفع اموال به یتیم یکی بلوغ یکی رشد، با هم دیگه یکی کافی نیست. و صلی الله علی محمد.